شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
خوش آمدید به ایستگاه 19، برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. سلام و درود میگم به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا که ما رو در این برنامه خبر تحلیلی همراهی میکنین. من نسرین افشار هستم و یک ساعت پیش رو شما رو همراهی میکنم در این برنامه. امروز دوشنبه 10 آذر ماه 1404 هست. کیفیت هوای تهران امروز هم برای 10 روز پیاپی در وضعیت قرمز قرار گرفت. کارشناسان سلامت توصیه میکنن تا حد امکان از خانه خارج نشید و در صورت ضرور از ماسک استاندارد استفاده کنید. در این برنامه به این موضوع مهم میپردازیم. اگر با ما بمونین همچنین گزارش های دیگه ای داریم، از جمله از افزایش درآمد شرکت های اسلحه سازی برتر جهان در سال گذشته براتون میگیم، از تاریخ ساز شدن دختر کاراتکار ایران در جهان براتون خواهیم گفت و بسیار دیگه. اگر که با ما بمونین، اما پیش از اون میریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم شاهین بشیری که اینجا در استودیو با ماست.
با سلام. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه از برگزاری رزمایشی نظامی در شمال غرب ایران خبر داد. اسماعیل بقائی نام این رزمایش را سهند 2025 عنوان کرد و هدف از آن را مقابله با تروریسم توصیف کرد.
این رزمایش که با هدف مقابله با تروریسم در حال برگزاری است در شمال غرب کشور با مشارکت میدانی 5 کشور و همینطور فکر میکنم تعداد قابل توجه از کشورهای دیگه، مجموعاً 13-14 کشور در این رزمایش مشارکت دارند.
در همین ارتباط شهرام عسکریان معاون روابط عمومی نیروی زمینی سپاه پاسداران اعلام کرد این رزمایش با مشارکت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در منطقه آذربایجان شرقی برگزار میشود. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت شمار مبتلایان به ویروس HIV در ایران را تا پایان 6 ماه سال نخست سال جاری بیش از 41,000 نفر برآورد کرد. به گزارش ایسنا، قباد مرادی روز دوشنبه همچنین از جانباختن 419 نفر در سال گذشته به دلیل این بیماری خبر داد. این مقام وزارت بهداشت با بیان اینکه 75% موارد ابتلا در سال 85 به دلیل تزریق با سرنگ آلوده در معتادان بوده، افزود که میزان موارد ابتلای جدید به این ویروس به دلیل روابط جنسی است. بر اساس آمارها بیش از 40 میلیون نفر تا پایان سال گذشته میلادی در سطح جهان با HIV زندگی کردند و بیش از 600,000 نفر به دلیل بیماری‌های ناشی از ایدز در این سال جان باختند. معاون آموزش سازمان حفاظت محیط زیست ایران روز دوشنبه میزان خسارت آتش سوزی اخیر در جنگل‌های الیت در استان مازندران را حدود 20% عنوان کرد. هادی کیا دلیری در گفتگو با ایرنا گفت وسعت آتش سوزی در جنگل‌های الیت بین 150 تا 180 هکتار برآورد می‌شود. این مقام دولتی میانگین سالانه آتش سوزی در یک دهه گذشته در جنگل‌های ایران را حدود 18,000 هکتار عنوان کرد و افزود در برخی سال‌ها این رقم به 50 تا 60,000 هکتار نیز رسیده است. مهار آتش سوزی جنگل‌های الیت چالوس که از 10 آبان آغاز شد بیش از 3 هفته به طول انجامید. امیر رئیسیان وکیل ضیاء نبوی اعلام کرد که این فعال سیاسی پس از اتمام دوران محکومیتش از زندان وین آزاد شد. آقای رئیسیان روز دوشنبه به روزنامه شرق گفت ضیاء نبوی فروردین سال 1403 برای اجرای حکم 1 ساله مربوط به پرونده مسمومیت‌های زنجیره‌ای دانش آموزان به اوین منتقل شده بود. به گفته او همزمان حکم 1 سال حبس دیگر وی در پرونده اعتراض به ساقط کردن هواپیمای اوکراینی نیز اجرا شد و در مجموع محکومیت 2 ساله او از همان زمان آغاز شد. امیر رئیسیان افزود در نهایت حکم او کاهش یافت و ضیاء نبوی روز دوشنبه پس از تحمل 1 سال و 8 ماه حبس از زندان اوین آزاد شد. و نیروهای امنیتی اسمر حمیدی خواننده کرد کرمانجی در استان خراسان شمالی را بازداشت کردند. بر اساس گزارش شبکه حقوق بشر کردستان وبسایت هنگاو، خانم حمیدی روز شنبه به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و در پی یورش به خانه او بازداشت شد.
خبرها رو از همکارم شاهین بشیری میشنیدید. اما اگر دسترسی به اینترنت دارید، سری به وبسایت ما به نشانه radiofarda.com بزنید و خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو اونجا جستجو کنید.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
همطور که در خبرها گفته شد، با تداوم بحران آلودگی هوا در ایران و تعطیلی پیاپی مدارس و ادارات، نگرانی‌ها درباره وضعیت سلامت شهروندان و همینطور ناکارآمدی سیاست‌های کنترلی افزایش پیدا کرده. در حالی که تهران و چندین کلان شهر دیگه برای روزهای متوالی در شرایط ناسالم و حتی قرمز گزارش شدن و قرار گرفتن، بحث‌ها و اختلاف نظرها درباره منشأ آلودگی و همینطور میزان نقش خودروها، نیروگاه‌ها و کیفیت سوخت دوباره بالا گرفته. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارش همکارم مهران کریمی.
با ادامه موج آلودگی هوا در تهران، در حالی که مدارس پایتخت روزهای یکشنبه و دوشنبه تعطیل بودند، شماری از رسانه‌های داخل ایران گمانه‌زنی کردند که احتمال تمدید تعطیلی‌ها برای روز سه‌شنبه افزایش یافته. با این حال قرار است روز دوشنبه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران تشکیل جلسه دهد و درباره اینکه مدارس و دانشگاه‌های استان تهران روز سه‌شنبه غیر حضوری یا به صورت عادی برگزار شوند تصمیم گیری کند. علاوه بر تهران، روز دوشنبه کیفیت هوای 11 شهر در استان خوزستان برای تمامی گروه‌های جمعیتی ناسالم اعلام شده است. همچنین در تبریز هوا در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد. در وضعیت قرمز همه افراد جامعه در معرض خطرات ناشی از آلودگی قرار می‌گیرند و گروه‌های حساس مانند سالمندان، کودکان، بیماران قلبی و تنفسی ممکن است دچار عوارض شدیدتر شوند. کیفیت هوا در مشهد روز دوشنبه با عدد 133 در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفته. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، روز دوشنبه در مراسمی در تهران وضعیت آلودگی هوا را غیر قابل دفاع توصیف کرد. محمد اسماعیل توکلی، رئیس اورژانس استان تهران، روز یکشنبه اعلام کرد فقط در ماه آبان 227,000 تماس مرتبط با علائم تنفسی ناشی از آلودگی هوا با سامانه 115 گرفته شده.
این 8 روز تماس 57,000 تماس افزایش پیدا کرده. 31% مرتبط با آلودگی است.
با اوجگیری دوباره آلودگی هوا در کلان شهرهایی مانند تهران، موجی از انتقادها متوجه خودروهای سواری شده، تا جایی که برخی کارشناسان خواستار محدودیت‌های گسترده در تردد این خودروها هستند. اما در این میان شماری از فعالان صنعت خودرو می‌گویند سهم خودروهای شخصی در آلودگی کمتر از آن چیزی است که روایت می‌شود. مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعه و مجموعه‌های خودرو، در این باره به خبرگزاری ایسنا گفته حدود 40% آلودگی هوا ناشی از سوخت نیروگاه هاست. حدود 20% یا کمی بیشتر از آن ناشی از خودروهای تجاری، یعنی اتوبوس ها و کامیون هایی است که سوخت گازوئیل مصرف می کنند. او می گوید عامل اصلی آلودگی این روزها ذرات معلق بزرگتر از 2.5 میکرون است. ذراتی که نه توسط خودروهای بنزینی بلکه عمدتاً توسط نیروگاه ها، صنایع مازوت سوز و خودروهای دیزلی تولید می شوند. امیر حسن کاکایی، کارشناس خودرو، هم در این رابطه به روزنامه شرق گفته ماشین‌های جدید ایران یورو 5 هستند، اما سوخت یورو 5 نیست. اکتان بنزین توزیعی نهایتاً 89 است، در حالی که استاندارد یورو 5 اکتان بالاتری می‌خواهد. ماه گذشته فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، هم به پایین بودن کیفیت سوخت خودرو و نقش آن در آلودگی هوا اذعان کرده بود. خبرگزاری ایلنا نوشته در میان نیروگاه‌های ایران 15 نیروگاه توان مصرف مازوت را دارند. به عبارت دیگر این نیروگاه‌ها توان مصرف حداکثر 43 میلیون لیتر مازوت در روز را دارند. سال گذشته به دلیل عدم تأمین سوخت گاز برای واحدهای نیروگاهی رکورد مصرف مازوت در یک دهه اخیر شکسته شد. مازوت به دلیل داشتن مقدار زیادی گوگرد و فلزات سنگین تأثیر مخربی بر کیفیت هوا دارد. بانک جهانی هزینه مستقیم آلودگی هوا را برای تنها تهران 2.6 میلیارد دلار و برای کل ایران حدود 23 میلیارد دلار در سال برآورد کرده، یعنی بیش از 5% تولید ناخالص داخلی کشور.
گزارش مهران کریمی رو در مورد آلودگی هوا میشنیدید. اما در همین زمینه باید بگم که خبرگزاری ایسنا هم روز جمعه به نقل از سازمان نقشه‌برداری اعلام کرده که سرعت فرونشست در منطقه 18 شهرداری تهران به بیش از 30 سانتی متر در سال رسیده که گفته این رخداد همچنان ادامه خواهد داشت. اما تهران در روزی که گذشت میزبان دو دیپلمات بلندپایه از ترکیه و عربستان سعودی بود. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در صدر هیئت سیاسی به تهران آمد و در محل وزارت امور خارجه ضمن انجام گفتگوهای دو جانبه کنفرانس خبری مشترکی با عباس عراقچی همتای ایرانیش داشت. همچنین سعود بن محمد الساتی از دیپلمات‌های عرب و معاون وزیر امور خارجه عربستان در این سفر با عباس عراقچی و سایر مقامات ارشد وزارت خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. دیدارهایی که طبق اعلام منابع خبری به بررسی روابط دو جانبه و همچنین تحولات حساس منطقه از شرایط فلسطین تا لبنان و سوریه اختصاص داشت. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگوی داشتم با عطا محمد تبریز، دکترای علوم سیاسی و روابط بین الملل ساکن اسپانیا.
من چیزی که متوجه میشم، یعنی با توجه به اتفاقهایی که در روزهای گذشته افتاده، تلاش ایران برای اینکه مثلا همپیمانی خودش با پاکستان رو گسترش بده، در راستای همین تلاش‌های منطقه‌ای میشه این سفرها رو فهمید. یعنی جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که همپیمانی‌های سیاسی و تجاری منطقه‌ای رو خیلی جدی‌تر از گذشته دنبال کنه، چون فکر میکنه که اینها در شرایط تحریم میتونن کارگر باشن. خب سعی میکنه که کنترل مناطق غربی رو به واسطه کمک ترکیه انجام بده. خب در عراق مشکلاتی وجود داره، در سوریه مشکلاتی وجود داره و یکی از ترسهای جمهوری اسلامی اینه که اتفاقهایی در اونجا سرریز بکنن در ایران. خب این موضوعی است که پیش از آغاز جنگ 12 روزه هم مطرح بود و در اون زمان هم ایران تلاش میکرد که با ترکیه در این زمینه همکاری کنه. و از طرف دیگه خب به لحاظ اقتصادی هدف گذاری دو کشور تجارت 30 میلیارد دلاریه و میخواد که در شرایط تحریمی از این وضعیت استفاده کنه. از طرف دیگه خب با عربستان هم میخواد یک اعتمادی در جهان عرب به وجود بیاره و بتونه که از درگیری‌های احتمالی که در اون منطقه میتونه به وجود بیاد هم جلوگیری کنه و در این حال بتونه که اقتصاد خودش رو پیوند بزنه با عربستان، چیزی که خب در سال‌های گذشته خیلی جدی اتفاق نیفتاد و الان خب امروز هم آقای بقایی راجع به همین حرف زد که یک احتمال اثرگیر روابط اقتصادی هم وجود داره. اما اگر این رو از زاویه قسمت دوم سوالتون نگاه کنیم که آیا احتمال این که این برای مذاکره با آمریکا هم باشه، من فکر میکنم که این احتمال وجود داره به واسطه اینکه جمهوری اسلامی این روزها یک تلاش دوگانه‌ای داره دیگه. از یک طرف به صورت علنی و قطعی در زبان خامنه‌ای داره به ما میگه که ما اصلا نمیخوایم که مذاکره کنیم، ولی در زبان مشاوران او و وزیر خارجه این هست که ما قید و شرط میگذاریم. یعنی به لحاظ علنی نمیخوایم، ولی به لحاظ پنهان احتمال داره. ما این دو پیام رو میشه از جمهوری اسلامی دریافت کرد.
آقای محمد، اگر این سفرها به هماهنگی آمریکا مرتبط باشه، ایران با چه هدفی وارد این نوع رایزنی‌های غیر رسمی میشه در حالی که مذاکره مستقیم رو رد میکنه؟ از نگاه دیگه ترکیه و عربستان هر دو روابط نزدیکی با آمریکا و ترامپ دارن، چطور میشه به نقش میانجی اونها در حل اختلاف تهران و واشنگتن اعتماد کرد؟
احتمالاً بشه گفتش که تلاش ایران اینه که تو این وضعیت با همکاری‌های منطقه‌ای به ویژه ترکیه و عربستانی که روابط خوبی با آمریکا دارن، خب این رو ترامپ هم در سفرهای خارجیش نشون داده و هم در جلسه‌ای که برای سازمان ملل برگزار شد دیدیم که اردوغان در دست راستش نشسته بود. حالا نکته اینجاست که به نظر از این زاویه فکر می‌کنم به دنبال کنترل هزینه داخلی ایران، یعنی مذاکره مستقیم با آمریکا بعد جنگ 12 روزه و حالا حمله‌ای که انجام شده به نتنز و فردو و دیگر مناطق ایران، خب هزینه سنگینی داره که وارد یک ارتباط مستقیم و علنی بشه. به خاطر همون باید این رو کنترل کنه، حداقل در قسمتی از کسانی که مخالف چنین ایده‌ای هستن نشون نده علنی که داره عقب نشینی میکنه. از طرف دیگه دوباره به خاطر همین اتفاق جنگ باید سنجش نیت آمریکا رو دقیق‌تر انجام بده و به خاطر همون احتمال داره کانال‌های واسطی مثل ترکیه و عربستان رو وارد این قضیه کنه که بدون تعهد، بدون بیانیه، بدون امضای چیزی بفهمه که واشنگتن دقیقاً به دنبال چیست، آیا این تهدیدهایی که داره میشه جدیه، آیا معامله‌ای قرار بشه محدوده، چقدره، آیا این سه شرطی که از زبان بن سلمان گفته شده آیا واقعیه نیست. و خب
آقای محمد چطور میشه به نقش میانجی اونها در اختلاف تهران و واشنگتن اعتماد کرد در حالی که ترکیه و عربستان هر دو روابط نزدیک با آمریکا و ترامپ دارن؟
مثلا امروز آقای اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم اومد در یک مصاحبه گفتش که ایران، اصلا جمله‌ای که استفاده کردیم بود، به واسطه‌گری آدم‌های ضعیفی مثل بن سلمان احتیاج نداره. اگه این جمله رو یه ذره دیپلماتیک تر کنیم، من به نظرم مسئله ایران و ترکیه و عربستان اعتماد نیست، چون ایران خیلی راحت نمیتونه به این دو کشور اعتماد کنه. ولی وقتی مذاکره مستقیم قفل شده و ولی در عین حال هم نیاز به تبادل پیام هست، این تنها کانال هایی هن که به نظر کار میکنه و جمهوری اسلامی از اینها به عنوان مفر داره استفاده میکنه که بتونه آنچه میخواد رو بفهمه و اگر نیاز بود پیامی هم انتقال بده از طریق این دو کانال انتقال بده.
سوال من رو خیلی کوتاه اگر میشه جواب بدین، اگر منافع آمریکا یا ناتو در تعارض قرار بگیره، آیا این کشورها باز هم کنار ایران میمونن؟
من بعید میدونم که عربستان و ترکیه به خاطر سابقه‌ای که دارن و به خاطر اقداماتی که در این مدت انجام دادن خیلی به راحتی کنار جمهوری اسلامی بمونند.
گفتگوی شنیدید با عطا محمد تبریز، دکترای علوم سیاسی و روابط بین الملل، ساکن اسپانیا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت، اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
و اما خبری برای ورزش دوستان، در رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان که پنجشنبه با حضور نمایندگان 87 کشور در قاهره آغاز شد، آتوسا گلشاد نژاد مقابل لیگانگ قهرمان جهان و دارنده مدال طلای بازی‌های آسیایی هانگژو از چین قرار گرفت و با وجود اینکه 2-0 عقب بود مبارزه رو برگردوند و در نهایت به پیروزی رسید و مدال طلای جهان رو از آن خودش کرد. آتوسا با گرفتن این طلا تاریخ ساز شد و نخستین طلای بانوان کاراته ایران رو در مسابقات جهانی بزرگسالان به نام خودش ثبت کرد. در همین زمینه گفتگوی داشتم با سعید فتحی، خبرنگار ورزشی ساکن وین. او ابتدا از اهمیت مدال آتوسا گلشاد میگه.
به نظر اهمیت مدال رو باید تو چند تا ساعت ببینیم. در سطح تاریخی همونطور که خودتون گفتیم، برای اولین بار مدال طلای کاراته زنان رو در رقابت‌های قهرمانی جهان به دست میاریم. یعنی تو مهمترین تورنمنت کاراته بالاخره ما از مدال آور به قهرمان جهان تبدیل شدیم. تو سطح ورزشی هم خب این طلا در یکی از شلوغ‌ترین و سخت‌ترین اوزان دنیا به دست اومده. آتوسا مقابل رقیبی که خودش چند بار قهرمان جهان شده بود پیروز شد و این خب یعنی کاراته زنان ایران نه فقط تو آسیا بلکه در سطح جهان داره میدرخشه و حرف برای گفتن داره.
خانم فتحی، فکر میکنین آتوسا گلشاد نژاد با کسب این مدال میتونه در آینده در ایران به یک ستاره تبدیل بشه؟
ببینید خب اگه از لحاظ شخصی بخوایم نگاه کنیم، آتوسا خودش همه عناصر تبدیل شدن به ستاره رو داره. سن پایین، تجربه قهرمانی آسیا و جهان تو رده‌های مختلف، علنم که طلای بزرگسالان جهان رو گرفته. مهمتر از همه اینها شخصیتی هم که روی تاتامی داره نشون داده که شجاع و جنگنده است. اما با همه اینها به نظر من ستاره شدن فقط نتیجه یک مدال نیست، نتیجه تداومه. اگر برنامه‌ریزی درستی براش انجام نشه، اگر حضور منظم تو لیگ‌های معتبر نداشته باشه، تو تورنمنت‌های سطح بالا شرکت نکنه، اگه حمایت روانی درستی ازش نشه، مطمئنن خب این روند درخششش متوقف میشه. به نظرم آتوسا میتونه تو سالهای آینده به یکی از چهرهای ثابت کاراته زنان جهان تبدیل بشه اگر روش برنامه ریزی بشه و حمایت درستی ازش انجام بشه.
خانم فاطمه در رشته‌های رزمی مثل ووشو و تکواندو زنان قهرمان زیادی داشتیم. چرا در کاراته چنین نبوده و آیا این مدال نخستین مدال زنان ایران در این رشته به حساب میاد؟
این اشاره کنم که این اولین مدال طلای زنان ایران در قهرمانی جهان در رشته کاراته است، اما اولین مدال ما نیست. قبل از اینم حمید عباس‌علی نقره و برنز قهرمانی جهان رو گرفته بود و در واقع این موفقیت روندش از نسل حمید عباس‌علی شروع شد، سارا بهمنیار ادامه داد و اوجش رسید به آتوسا گلشاد. اما اینکه چرا در وشو و تکواندو زودتر به قله رسیدیم، به نظرم چند دلیل وجود داره. روی تکواندو و وشو خب از خیلی سال قبل خصوص تو بخش زنان منسجم‌تر سرمایه‌گذاری شد. تکواندو خب المپیکی بود، طبیعیه که فدراسیون و کمیته ملی المپیک نگاه جدی‌تری بهش داشتن، لیگ‌های زنان و اردوهای منظم‌تری برگزار کردن و رقابت داخلی هم قوی‌تر بود. اما متأسفانه کاراته زنان دیرتر جدی گرفته شد و هر خواست سال‌ها با محدودیت اعزام، کمبود بودجه، نبود برنامه‌ریزی بلندمدت درگیر بودن. نتیجه هم این شد که استعداد در واقع وجود داشت، اما مسیر رسیدن به طلای جهان هموار نبود و طولانی‌تر شد. در کل به نظرم تفاوت استعداد نیست، بلکه تو ساختار و سرمایه گذاری بوده که متاسفانه نگاه جدی تو کاراته در بخش زنان وجود نداشته تا الان.
خانم فتی، با وجود این که این نخستین طلای زنان کاراته ایران در رقابت‌های جهانی بزرگسال بود، رسانه‌های کرمانشاه گزارش دادن که خانم گلشاد نژاد پس از بازگشت به شهرش تنها با استقبال خانواده‌اش روبرو شده و هیچ یک از مسئولان و نه استاندار، نه مدیر کل ورزش و جوانان و نه نمایندگان، هیچ کس به استقبالش نرفت. آیا چنین رفتاری معموله؟
متاسفانه این رفتار تو ساختار ورزش ما خیلی هم غریبه نیست. معمولا موفقیت زنان ورزشکار به خصوص اگر دور از تهران و تو رشته‌ای که چندان محبوب و شناخته شده نیست باشه، کمتر جدی گرفته میشن. متاسفانه نگاه اغلب مسئولان محلی این گونه است که بیشتر دنبال بازتاب رسانه‌ای هستن تا توجه و حمایت از ورزشکار، و خب این رفتارها یک پیام داره و اونم اینه که حتی اگه قهرمان جهان بشی، باز هم ممکنه تو ایران دیده نشی و این رفتار رو نباید ما به هیچ وجه عادی و قابل قبول بدونیم. اتفاقا رسانه‌ها و همه ما باید روی همین نقطه بایستیم و سوال بپرسیم که چرا قهرمان جهان، اونم با اولین مدال طلای تاریخی، باید تنها با خانواده‌اش در واقع به خونه برگرده، و مسئولان رو باید مجبور بکنیم که برای چنین قهرمان‌های استقبال درست‌تر و احترام شایسته‌تری رو انجام بدن. ما به هر حال یادمون نرفته در گذشته هم این اتفاق‌ها زیاد افتاده. ورزشکاری رو داشت که با قهرمانی برگشته بود اما بهش قوری هدیه داده بودن، یا حتی ناهید کیانی وقتی از مسابقات المپیک برگشت، با وجود اینکه مدال نقره المپیک رو گرفته بود، اما استقبال اونطوری که باید ازش نشد. و من یادم میاد که خودش گله کرده بود و میگفتش که توی فرودگاه احساس غربت میکرده و فکر میکنم خانوادهش و چند از مسئولان فقط اومده بودن و در حد نایب قهرمان المپیک در واقع ازش استقبال نشده بود. متاسفانه این شرایط برای به خصوص زنان ما وجود داره و باید ما مسئولان رو مجبور بکنیم که احترام شایسته تری رو نسبت به این زنانی که افتخار آفرین بودن برای ایران انجام بدن.
من فقط به این نکته اشاره بکنم که ارزش این مدال ها وقتی بیشتر میشه که فراموش نکنیم این دختران تو چه شرایطی تونستن به قله های دنیا برسن. ورزشکارانی که با محدودیت‌های زیادی دست و پنجه نرم می‌کنن، شما از حجاب اجباری بگیرین تا نبود امکانات، سالن‌هایی که مجهز نیستن، اردوهایی که اعزام نمی‌شن، و همه و همه این مشکلات سر راه این ورزشکاران وجود داره و با اینها این دختران ما تونستن به قله های جهان برسن که به نظر من بسیار با ارزش. یعنی در واقع من همیشه میگم که برای این ورزشکاران زن ما باید هر امتیاز رو دو امتیاز در واقع حساب بکنیم، یکی مقابل رقیباشون به دست میارن، یکی در برابر ساختاریه که سال خواست با اونها درگیرن و در حال جنگن. به جای اینکه در واقع از این ورزشکاران حمایت بشه، همیشه شرایط و فضا به گونه ای بوده که این زنان داشتن میجنگیدن برای اینکه خودشونو ثابت کنن، برای اینکه بتونن افتخار آفرین باشن جنگیدن و این بسیار بسیار با ارزشه.
گفتگوی شنیدید با سعید فتحی، خبرنگار ورزشی ساکن وین، در مورد تاریخ ساز شدن دختر کاراتکای ایرانی.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
بنیانگذار سازمان حق مردن دیگنیتاس در سوئیس به طور داوطلبانه و با کمک پزشکی به زندگی خودش پایان داد. دیگنیتاس اعلام کرد لودویگ مینلی 92 ساله که این گروه رو در سال 1998 تأسیس کرده بود روز شنبه درگذشت. گلناز اسفندیاری در مورد این موضوع و همچنین سازمان حق مردن به نام دیگنیتاس گزارش میده.
دیگنیتاس اعلام کرد که لودویگ مینلی، بنیانگذار این سازمان، روز شنبه چند روز قبل از تولد 93 سالگیش درگذشت. در این بیانیه آمده است او تا پایان عمرش به جستجوی راه‌های بیشتری برای کمک به مردم برای اعمال حق آزادی انتخاب و خودمختاری در مسائل نهایی ادامه داد. این گروه با ادای احترام به آقای مینلی اعلام کرد که او برای آزادی انتخاب، خودمختاری و حقوق بشر تلاش کرد. لودویگ مینلی قبل از تحصیل در رشته حقوق و علاقه‌مند شدن به حقوق بشر به عنوان خبرنگار برای مجله آلمانی شپیگل کار می‌کرد. او در طول زندگی خود با شور و اشتیاق برای حق مرگ مبارزه کرد و شعار کرامت در زندگی، کرامت در مرگ را برای دیگنیتاس ترویج کرد.
Well, it's a right to self-determination. This is a human right acknowledged by the European Court of Human Rights in Strasbourg in February 2000.
مینلی دیگنیتاس را در سال 1998 تأسیس کرد و از آن زمان تا کنون این سازمان به هزاران نفر کمک کرده است تا به زندگی خود با مساعدت پزشک پایان دهند. اوتانازی یعنی هنگامی که یک داروی کشنده توسط پزشک برای پایان دادن عمدی به زندگی یک فرد برای تسکین درد و رنج تجویز می شود، در سوئیس غیرقانونی است. اما مرگ با کمک پزشک از سال 1942 طبق قانون سوئیس تحت شرایط سختگیرانه‌ای مجاز شده است. از جمله اینکه هیچ انگیزه سودجویانه در کار نباشد و فردی که می‌خواهد بمیرد از سلامت عقل برخوردار باشد. بسیاری از بیماران لاعلاج از سایر کشورها با هدف پایان دادن به زندگی خود به سوئیس سفر می‌کنند. در سطح بین المللی تقریباً 3 دهه پس از تأسیس دیگنیتاس تغییر قابل توجهی در نگرش ها نسبت به مرگ داوطلبانه با کمک پزشک ایجاد شده است. فرانسه اخیراً به برخی از افراد در مراحل پایانی یک بیماری لاعلاج حق مرگ داوطلبانه با کمک را اعطا کرد. کانادا، استرالیا، نیوزیلند، اسپانیا و اتریش همگی از سال 2015 قوانین مرگ با کمک را وضع کردند. منتقدان می‌گویند که این قوانین می‌تواند منجر به اجبار افراد معلول و آسیب پذیر به پایان دادن به زندگی خود شود. در ایالات متحده مرگ داوطلبانه با کمک پزشک در 10 ایالت قانونی است. در بریتانیا بحث‌های بسیاری در مورد لایحه مرگ با کمک وجود دارد که در رأی‌گیری ماه ژوئن توسط نمایندگان پارلمان حمایت شد و اکنون در حال بررسی است. در صورت تصویب این قانون به بزرگسالان مبتلا به بیماری‌های لاعلاج در انگلستان و ولز که کمتر از 6 ماه زنده می‌مانند اجازه می‌دهد تا برای مرگ با کمک درخواست دهند، مشروط بر اینکه توسط 2 پزشک و هیئتی شامل 1 مددکار اجتماعی، 1 شخصیت حقوقی ارشد و 1 روانپزشک تایید شود. با این حال مخالفان این لایحه گفتند که این قانون نیاز به تغییرات قابل توجهی دارد تا اطمینان حاصل شود که از افراد آسیب پذیر محافظت می کند. دیگنیتاس روز یک شنبه گفت که کار آقای مینلی تأثیر ماندگاری بر قانون سوئیس داشته است. دیگنیتاس به حکم دادگاه حقوق بشر اروپا در سال 2011 اشاره کرد که حق فرد را برای تصمیم گیری در مورد نحوه و زمان پایان زندگی خود به رسمیت می شناسد. در سوئیس پایان دادن به زندگی شخص دیگری برای جلوگیری از رنج او ممنوع و غیر قانونی است، اما کمک به مرگ خودخواسته در شرایطی که ماده کشنده را خود فرد مصرف می کند مجاز است.
بعد از اتمام گزارش گلناز اسفندیاری به پایان نیمه اول برنامه ایستگاه 19 رسیدیم و نوبت میرسه به مروری به خلاصه خبرها با همکارم شاهین بشیری که اینجا در استودیو با ماست.
با سلام. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه از برگزاری رزمایشی نظامی در شمال غرب ایران خبر داد. اسماعیل بقایی نام این رزمایش را سهند 2025 عنوان کرد و هدف از آن را مقابله با تروریسم توصیف کرد. در همین ارتباط شهرام عسکریان معاون روابط عمومی نیروی زمینی سپاه پاسداران اعلام کرد این رزمایش با مشارکت کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای در منطقه آذربایجان شرقی برگزار می شود. رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت شمار مبتلایان به ویروس HIV در ایران را تا پایان 6 ماه نخست سال جاری بیش از 41,000 نفر برآورد کرد. به گزارش ایسنا، قبارد مرادی روز دوشنبه همچنین از جان باختن 419 نفر در سال گذشته به دلیل این بیماری خبر داد. این مقام وزارت بهداشت با بیان اینکه 75% موارد ابتلا در سال 85 به دلیل تزریق با سرنگ آلوده در معتادان بوده، افزود که میزان موارد ابتلای جدید به این ویروس به دلیل روابط جنسی است. معاون آموزش سازمان حفاظت محیط زیست ایران روز دوشنبه میزان خسارت آتش سوزی اخیر در جنگل‌های الیت در استان مازندران را حدود 20% عنوان کرد. هادی کیا دلیری در گفتگو با ایرنا گفت وسعت آتش سوزی در جنگل‌های الیت بین 150 تا 180 هکتار برآورد می‌شود. این مقام دولتی میانگین سالانه آتش سوزی در یک دهه گذشته در جنگل‌های ایران را حدود 18,000 هکتار عنوان کرد و افزود در برخی سال‌ها این رقم به 50 تا 60,000 هکتار نیز رسیده است. امیر رئیسیان وکیل ضیاء نبوی اعلام کرد که این فعال سیاسی پس از اتمام دوران محکومیتش از زندان اوین آزاد شد. آقای رئیسیان روز دوشنبه به روزنامه شرق گفت ضیاء نبوی فروردین سال 1403 برای اجرای حکم یک ساله مربوط به پرونده مسمومیت‌های زنجیری دانش آموزان به اوین منتقل شده بود. به گفته او همزمان حکم یک سال حبس دیگر وی در پرونده اعتراض به ساقط کردن هواپیمای اوکراینی نیز اجرا شد و در مجموع محکومیت دو ساله او از همان زمان آغاز شد.
سپاسگزارم از همکارم شاهین بشیری با مروری به خلاصه خبرهای ایران و جهان.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
کارزار فشار 4 ماهه آمریکا بر دولت ونزوئلا با تماس رهبران دو کشور وارد مرحله تازه شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی با نیکولاس مادورو همتای ونزوئلاییش از او خواسته قدرت رو بیچک و چانه واگذار کند. این موضوع رو منابعی به روزنامه آمریکایی میامی هرالد گفتند. در عوض آقای مادورو خواستار مسئولیت قضایی جهانی، حفظ کنترل نیروهای مسلح و اجازه واگذاری سیاسی قدرت تحت نظارت خودش شده. این روزنامه آمریکایی مدعی شده که تماس میان رهبران آمریکا و ونزوئلا با میانجیگری ترکیه، قطر و برزیل انجام شده. در این زمینه بیشتر بشنوید از محمد زرقامی.
یک تماس تلفنی بود، واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به تماس تلفنیش با نیکولاس مادورو همتای ونزوئلاییش در میانه بالا گرفتن تنش‌ها میان واشنگتن و کاراکاس. خبری که برای اولین بار روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز آن را رسانه‌ای کرد و حالا رئیس جمهور آمریکا با بی‌میلی به خبرنگاران گفته است نمی‌گوید تماس خوبی بود یا بد.
I don't want to comment on it. The answer is yes.
And can you tell us a little bit about it?
No, I can't do that. I wouldn't say it went well or badly. It was a phone call.
دو روز پیش بود که دونالد ترامپ به خبرنگاران گفته بود به زودی آمریکا عملیات زمینیش را برای برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر ونزوئلایی آغاز می کند و در لابلای حرفهایش از بسته شدن کامل حریم هوایی این کشور گفت. این بار اما آقای ترامپ در برابر پرسشی مشابه در جمله کوتاه و مبهم گفته است چیزی از آن برداشت نکنید. به نوشته روزنامه بریتانیایی گاردین، تهدیدهای لفظی رئیس جمهور آمریکا علیه دولت ونزوئلا و از طرفی باز نگه داشتن در دیپلماسی همزمان با افزایش فشارها بر دولت نیکولاس مادورو به نگرانی‌ها و سردرگمی‌های بیشتری در کاراکاس دامن زده است. رئیس جمهور ونزوئلا و دیگر مقام‌های این کشور هنوز درباره محتوای این تماس تلفنی اظهار نظر نکردند. با این حال خورخه رودریگز رئیس مجلس ونزوئلا از آغاز تحقیقاتی درباره حمله‌های آمریکا به قایق‌ها در دریای کارائیب خبر داد. آقای رودریگز در دیدار با خانواده کشته شدگان حمله‌های تابستان گذشته که گفته شده با دستور مستقیم پیت هکسد وزیر دفاع آمریکا بوده گفت اقدام آمریکا چون در زمان جنگ صورت نگرفته جنایت جنگی نیست و در شمار اعدام‌های فراقانونی ارزیابی می‌شود. موضوعی که فولکر تورک رئیس حقوق بشر سازمان ملل متحد هم خواستار تحقیقاتی درباره قانونی بودن آن شده است. از طرفی رؤسای جمهوری‌خواه و دموکرات کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا هم گفتند این موضوع را به طور کامل بررسی خواهند کرد. با این وجود پیت هکسد وزیر دفاع آمریکا ضمن تایید مرگبار بودن این حمله‌ها بر قانونی بودن آن پافشاری می‌کند. در آخرین اقدام نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا در نامه‌ای به اعضای کشورهای صادرکننده نفت اوپک نوشته است که واشنگتن می‌خواهد میدان‌های وسیع نفتی این کشور را مصادره کند و اقدام‌های آمریکا خطرهای جدی برای تولید نفت ونزوئلا و بازارهای جهانی دارد. آمریکا با استقرار بزرگترین ناو هواپیمابر جهان، ناوهای جنگی و یک بمب‌افکن در دریای کارائیب می‌گوید هدفش مقابله با گروه‌های قاچاق مواد مخدر است. ایالات متحده آمریکا به مانند اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین نیکولاس مادورو را رئیس جمهور مشروع ونزوئلا نمی‌دانند و نتیجه رسمی انتخابات ریاست جمهوری 2024 را به اتهام تقلب زیر سوال می‌برند.
محمد زرقامی از تنش میان آمریکا و ونزوئلا و تماس تلفنی رهبران این دو کشور در این شرایط بحرانی گزارش می‌داد. اما در خبر دیگه دفتر رئیس جمهوری اسرائیل اعلام کرد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور در 3 پرونده اتهامی شامل خیانت در امانت، رشوه‌خواری و فساد رسما درخواست عفو خود را به اسحاق هرتزوگ ارائه داده. اقدامی که وکلای نخست وزیر آن را گامی ضروری برای آشتی ملی میخونن، از سوی دیگر مخالفان اون را تیر خلاص به اصل برابری در قانون و استقلال دستگاه قضایی اسرائیل میدونن. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان رو جیا شده که با هم میشنویم.
این اقدام آقای نتانیاهو اقدام خارق‌العاده و غیر معمولی است. در نظر بگیریم که در دستگاه قضایی اسرائیل فقط یک مورد، اونم به طور استثناء بوده که یک محاکمه در رابطه با یک سیاستمداری بدون اینکه حکم صادر شده باشه در پروسه به پایان رسیده باشه تقاضای عفو بشه، یعنی باید این کار انجام بشه و بعد تقاضای عفو بشه. نتانیاهو وسط این پروسه خب مدن تقاضا داده، اون هم با توجه به اینکه نه عذرخواهی کرده نه اقرار به گناه کرده و صرفا عفو خواسته و بسیار به اونم وضعیت پیچیده‌ای برای رئیس جمهور اسرائیل هم هستش. مثلا اینکه چرا در این شرایط میاد این کارو میکنه آقای نتانیاهو، یه بخشش برمیگرده به این صحبتی که آقای ترامپ پیش برده. می‌دونیم که هم ترامپ در سخنرانیش در کنست خواهان مثلا بخشش آقای نتانیاهو شد از رئیس جمهور اسرائیل و هم نامه نوشت بعدش که آقای هرتزوگ این کار رو بکنه، یعنی عفو بکنه. الان به نظر میاد که نتانیاهو فرصت رو مقتنم شمرده که نامه بنویسه به آقای هرتزوگ و خب هرتزوگ در شرایطی قرار داده که اگر به این تقاضا مثلا پاسخ منفی بده عملاً به نوعی در رابطه اسرائیل و آمریکا اخلال ایجاد میکنه، اونم با توجه به حساسیتایی که آقای ترامپ داره و این احساس درش به وجود بیاد که روشو در اسرائیل انداختن زمین و به تقاضاش توجه نشده، خب برای رابطه اسرائیل و آمریکا که حیاتی هم هست شاید اسلام قدر مشکل ساز میتونه باشه، که نتانیاهو میگه کسی خودش فکر کرده که آقای هرتسوگ به این طرف نخواهد رفت که این تقاضا رو رد بکنه. در این حال آقای نتانیاهو با توجه به اینکه جنگ غزه هم تا حدودی به طور نسبی یا آتش‌بسی برقرار، گروگان‌ها هم آزاد شدند، فکر میکنه که شاید وضعیت بهتری در جامعه داره. در این حال خب با توجه به اینکه انتخابات پارلمانی هم سال آینده برگزار میشه، میخواد که این پرونده به نوعی بسته بشه که در انتخابات بتونه با وضعیت بهتری برآمد بکنه و رقبا رو شکست بده. اینی که حالا صحبت از این میکنه که این میتونه آشتی ملی رو دامن بزنه، شکافایی که در جامعه وجود اومده رو این التیام ببخشه، خب ادعایی است که بلافاصله تمام جناحهای اپوزیسیون در مقابله در اومدن و از آقای هرتسوگ خواستن که به این تقاضا اسلام پاسخ مثبت نده، مگر اینکه آقای نتانیاهو عذرخواهی بکنه و در این حال صحنه سیاسی کشور رو ترک بکنه.
آقای حسینی فرد، آیا همین توسل نتانیاهو به عفو سیاسی عملا تایید ضمنی اتهاماتش هست؟
تا حدود اینجوری در نظر بگیریم که آقای نتانیاهو عنوان میکنه که من دلم میخواست که تا پایان میومدم، پایان محاکمات ادامه میدادیم، چون من معتقدم که حتما آزادی من منجر میشد و تبرئه میشدم. خب این عنوان کرده که وضعیت چالش های بزرگ که اسرائیل باهش روبروه، فرصت هایی که در منطقه براش ایجاد شده، اوضاعی را ایجاد کرده که باید من متمرکز بشم روی وضعیت و این حرفا. ولی همه اینها به نظر میاد ویترینیه برای اینی که از این وضعیتی که درش هست و این پرونده های سگانه ای که الان ظرف 10 سال گذشته در جریان بوده به نوعی رها بشه و همونطور که اشاره شد تو این وضعیت این برگ برندش موضعی که آقای ترامپ گرفته و خب یه مقدار شانس بهتری هم هست که بعد از آتش بس در غزه پیدا کرده تو سطح عمومی در جامعه اسرائیل.
آقای حسینی فرد، حالا با توجه به شرایط فعلی منطقه و خاورمیانه و با توجه به فشارهای امنیتی و بین‌المللی که بر روی اسرائیل هست برای پذیرش کشور مستقل فلسطینی، عفو احتمالی یا حتی عدم عفو نتانیاهو آیا موجب تغییر ساختاری در دیپلماسی این کشور خواهد شد؟
واقعیتش اینه که خود این وضعیتی که آقای نتانیاهو درش درگیره الان شرایطی ندارن که بخواد ساختار سیاسی اسرائیل لزوماً به سودش رأی بده یا دوباره تاییدش بکنه در حاکمیت. زمینه که نسبت به سیاستاش از جمله خصوص که اون پرونده اساسی صرف نظر از این 3 مورد از اتهام مربوط به فساد که بازه برای آقای نتانیاهو، پرونده عمومی و غیر قضایی هست، اونم اینه که اصولاً چجوری دولت آقای نتانیاهو اجازه داد که 7 اکتبر روی بده. یعنی این خدشه بزرگی در کارنامه آقای نتانیاهوه که براش میتونه مسئله ساز بشه و حتی این عفو هم کمکی نکنه براش. در اصل منطقه ای هم، یعنی با توجه به این کارنامه‌ای که چیز کرده، گرچه از موضع قدرت فکر میکنه که میخواست صلح رو تامین بکنه، ولی خب ما میبینیم که کل کشورهای عربی در رابطه با اینی که به پیمان ابراهیم بپیوندند، مسئلهشون دولت آقای نتانیاهو نوع روی کردی که در قبال به خصوص مسئله بیشتر حساس شده ایجاد کشور فلسطین داره، در حالی که اپوزیسیون راجع به این مسائل یه مقدار خب شاید گرچه به لحاظ استراتژیک تفاوت اساسی نداره با آقای نتانیاهو، ولی یه مقدار خب انعطاف بیشتری داره و دولت منطقه شاید فکر بکنن که مثلا با یک دولتی که به یک همچین جنگ گسترده‌ای رو در غزه پیش نبرده بهتر بتونن یا راجع به مسئله فلسطینیا راحت‌تر و منعطف‌تر بهتر بتونن کار بکنن. تو این مختصات که به نظر میاد که آقای نتانیاهو حتی اگر آقای هرتسوگ این درخواست آقای نتانیاهو پاسخ مثبت بده، لزوماً به اصطلاح براش پوان ایجاد نمی‌کنه که کماکان در عرصه سیاسی بمونه، اونم بعد از 18 سال و بعد از به اصطلاح فراز و شیبایی که دولتی آقای نتانیاهو ظرف این سال‌ها داشته.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌المللی در آلمان. و خبری از ایران. عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و بین الملل وزارت دادگستری، با تاکید بر توجه خاص و جدی مسئولان کشور به موضوع ایرانیان خارج از ایران، جزئیات قانون موسوم به قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور را اعلام کرد. قانونی در 16 بند و 9 ماده به تازگی به تصویب رسیده. به گفته معاون وزارت دادگستری، ایرانیان خارج از کشور هیچ گونه مشکلی برای ورود به ایران ندارند و مشکل رو تنها تبلیغات پروژه ایران هراسی دونستند. در همین زمینه همکارم الهه روانشاد گفتگویی داشته با حسین رئیسی، حقوقدان و وکیل پیشین دادگستری ایران.
این قانون یک قانونی است که در اتاق فکر امنیتی هستش شکل گرفته و برای همون تحلیلی که جمهوری اسلامی همواره از بالا بودن آمار ایرانیان خارج حس کرد، به خصوص بعد از جنبش مهم زندانی آزادی و اینکه در دنیا علیه شوریدند و حتی مقامات جمهوری اسلامی گفتن ما نباید اجازه بدیم که مثل برلین و تورنتو 50,000 و 100,000 انسان بیاد بیرون و علیه ما در قلب اروپا شعار بدن. طرف دیگه مسئله پس از جنگ 12 روزه هم به این موضوع دامن زد که تهدیدهای جدی وجود داره. استمرار تحریم‌های جهانی علیه ایران هم باعث شده که جمهوری اسلامی بخواد به فکر این بیفته تو اتاق فکر امنیتیش که تهدیدات خارجی ناشی از تعداد زیاد ایرانیان خارج رو تبدیل به فرصت کنه. اما فراموش کرده که همین امروز که داره از این حرف میزنه، شب گذشته خونه یک هنرمند که درش یک جشن تولد برقرار بوده مورد حمله نیروی امنیتی قرار گرفته که حتی طبق قوانین داخلی ممنوع صدور دستور ورود به منزلی که درش یک جشن برقرار هست. بنابراین این دوگانگی شدید وجود داره در ساختار و این قانون نیاز ایرانیان بیرون رو تأمین نمی‌کنه. مثل امنیت سرمایه‌گذاری، مثل امنیت زندگی. اگر چنین بود حداقل اینا باید کاری بکنن که آمار مهاجران کم بشه.
آقای رئیسی، نکته مهم بار دیگه از شما میپرسم، تا چه حد میشه روی این گفته ها حساب کرد؟ تا چه حد سندیت داره؟ تا چه حد وقتی وارد میشن دستخوش مشکلات عدیده نخواهند شد؟ بسیار کسانی با این امید وارد شدن اما در همون بدو ورود با مشکلاتی روبرو شدن.
من در حال توضیح همین بودم که این سوال مهم شما هم جواب بدم. ما وقتی به ساختار حقوقی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگ اجتماعی ایران که جمهوری اسلامی اینو شکل داده در حال حاضر نگاه میکنیم، به هیچ عنوان احساس آرامش برای ایرانی که در خارج اومده، شغلی در دست پا کرده و زندگی میکنه، نه اونی که حتی مشکل امنیتی احیانا سیاسی داره. شهروند معمولی که در اونجا میگه 98% ایرانیان شهروند معمولی ان، مشکل سیاسی هم ندارن، اون هم وقتی وارد ایران بشه، مرد باشه با مسئله سربازی، حداقل زن باشه مسئله حجاب، پوشش، مسائل متعدد دیگه مواجه هست و به هیچ عنوان این قانون برای اجرا شدن نیست. این به اون نیازان نمیخواد جواب بده. جیبی رفتار شعارگونه هست که میخواد بگه ما یک همبستگی در درون کشور داریم، ایرانی خارج و داخل فرقی نداره، ولی در این حال ایرانی که دو طبیعتی باشه بسیاری از مشاغل طبق قوانین جمهوری اسلامی ممنوعه که برگرده و بسیاری از مشاغل رو مثلا نمایندگی مجلس، مثل مدیر عاملی شرکت ها و خیلی از مشاغلی که بعضش خیلی عادی هم هستن ممنوعه براشون و خطر مسئله انتقال مالشون هم وجود داره که این مالشون از بین بره، انتقال بدن از بین بره. بنابراین عملا شعاری هست، عملا یک قابل اتکا نیست و با اون چیزی که در روی کاغذ و قوانین فعلی وجود داره و تهدیدی هست برای شهروندانی که خارج هستن، اون تهدیدها رو از بین نمیبره به هیچ عنوان. قانون
آقای رئیسی، گفته شده که محکومان می توانند از ارفاقهای عفو و بخشش رهبری برخوردار بشن. این تا چه حد می تونه صحت داشته باشه، سندیت داشته باشه؟ چرا که اونهایی که محکومیت هم نداشتن، نه سیاسی بودن نه امنیتی، در امان نیستن. آخرین مورد همین خانم آفرین مهاجر، زن 70 ساله‌ای که تنها به دلیل اینکه مادر یک فعال سیاسی بوده بازداشت شد. یا خانواده خبرنگاران رسانه‌های مختلف، از جمله همکار سابق خود رادیو فردا رضا ولیزاده که همچنان در زندانه به رغم اینکه سالها فعالیتی نداشته. حالا از دیدگاه شما این یکی رو تا کجا میشه بهش اعتماد کرد؟
هیچ عنوان قابل اعتماد نیست. ببینید عفو رهبری عفو است که قوه قضاییه باید اینو بررسی کنه و طی یک بخشنامه یا یک نامه رسمی اعلام کنه و رهبر هندوستان هم باش موافقت کنه. اگر که این قانونگذارانی که این قانون رو تدوین کردن صداقت داشتن و هدفشون حل مشکلات برخی از ایرانیان هست که میتونن برگردن و خود قانون میتونست عفو کنه، خود قانون میتونست بگه این دست از شهروندان مورد عفو قرار میگیرن، یکی از راههای اساسی است که خود قانون میتونست این کار انجام بده، لزومی نداشت که ارجاع بدن به این وقتی دیگه که یکی بررسی بشه چیکار کردی چیکار نکردی. اون موقع تا متوجه بشی شلاقه رو خوردی. در ساختار قوانینی که شلاق وجود داره، ما در ماده 7 قانون مجازات اسلامی قانونی داریم که هر ایرانی در هر جای دنیا مرتکب هر جرمی شده باشه، چنان که در ایران یافت شود مجرم تلقی میشه و مجازات میشه. وقتی این قانون که خلاف اصل سرزمینی بودن جرائم و مجازات ها هست اعمال میشه، چطوری میتونن اعتماد کنن؟ شما یه عکس از خودت توی فضای مجازی داشته باشی که مشروب مصرف کردی، تو ایران میتونی با 80 ضرب شلاق مواجه بشی. این کاملا غیر متعادی هست و غیر ممکنه که مسئله عفو بیا. اگر میخواد عفو بده خود خود قانون عفو اعلام کنه. ضرورتی نداره که آقایون بخوان به فکر قانونگذاری برای برگردوندن شهروندان ایرانی خارج باشن، بلکه بهتر هست که فضای امنیت روانی اجتماعی سیاسی برای شهروندان داخل فراهم کنن، امنیت فراهم کنن، شهروندان خود به خود ممکنه برگردن. در ضمن اون چیزی که الان جامعه رو تهدید میکنه اینه که نخبگان ایرانی که از دانشگاه ها فارغ التحصیل میشن یا حتی از دبیرستان های ایران فارغ التحصیل میشن، بلافاصله جذب دانشگاه های جهان میشن، اسکولارشیپ میگیرن و اصلا هیچ علاقه ای به زندگی در داخل ندارن. خب این بحران بزرگ برای جامعه درست کرده، چرا از این شروع نمی کنن؟
حسین رئیسی، حقوقدان و وکیل پیشین دادگستری ایران، از قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور با وعده بازگشت و بهره‌مندی از تسهیلات برای ما می گفت.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
تنش‌های مناطق مختلف در جهان از جمله جنگ اوکراین، جنگ در نوار غزه و دیگر تنش‌های ژئوپلیتیک جهانی و منطقه‌ای به افزایش خرید اسلحه و در نتیجه افزایش درآمد شرکت‌های بزرگ تولید جنگ افزار در جهان منجر شده. انستیتوی بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم در گزارش تفصیلی به افزایش میانگین درآمد 100 شرکت برتر اسلحه سازی جهان پرداخته. بیشتر بشنویم از ایدیا جزایری.
انستیتوی بین المللی پژوهش‌های صلح استکهلم گزارشی تحقیقاتی منتشر کرده که نشان از افزایش میانگین درآمد 100 تولید کننده برتر اسلحه در جهان در سال 2024 میلادی دارد. افزایش درآمدی در مجموع بالغ بر 4.9% معادل حدود 679 میلیارد دلار. این گزارش تقاضا برای خرید اسلحه به دلیل جنگ در اوکراین، نوار غزه و تنش‌های ژئوپلیتیک جهانی و منطقه‌ای را دلیل اصلی افزایش درآمد شرکت‌های تولید اسلحه دانسته است. عمده این روند به شرکت‌های مستقر در ایالات متحده و اروپا اختصاص یافته است. در سال 2024 میانگین درآمد شرکت‌های تولید اسلحه آمریکا که در میان 100 شرکت برتر دنیا قرار دارند 3.8% افزایش یافت و به حدود 334 میلیارد دلار رسید. این رتبه بندی شامل 30 شرکت از 39 شرکت آمریکایی می شود. با این وجود این گزارش به چالش‌های پیشروی شرکت‌های آمریکایی برای افزایش درآمد اشاره کرده است، از جمله افزایش هزینه‌های تولید، تأخیر گسترده در تحویل سفارش‌ها و تأثیر برنامه‌های کلیدی دولت آمریکا برای تولید جنگ‌افزارهای راهبردی در این تأخیر. از میان 26 شرکت اروپایی که در فهرست 100 شرکت برتر اسلحه سازی دنیا قرار دارند، 23 شرکت در سال 2024 میلادی افزایش درآمد ثبت کرده اند. این شرکت‌های اروپایی در مجموع شاهد افزایش 13% درآمد بودند که به 151 میلیارد دلار می‌رسد. شرکت چکسلواک گروپ در جمهوری چک در سال 2024 میلادی بیشترین افزایش درآمد را ثبت کرده، 193% معادل 3.6 میلیارد دلار.
Скоро будуть перемовини, будуть наші представники. Це буде начальник генштабу, представники МЗС, секретар. Перемовини.
Мы до сих пор получаем заходы о прекращении боевых действий.
جنگ اوکراین و تهدیدهای روسیه بیشترین تأثیر را بر افزایش درآمد شرکت‌های تسلیحاتی اروپا داشته است. این گزارش میگوید که تأمین مواد اولیه از جمله مواد معدنی که پیشتر از روسیه وارد میشد از جمله چالش‌های شرکت‌های اسلحه‌سازی اروپایی برای افزایش درآمد است. شرکت سهامی صنایع دفاع اوکراین که در میان 100 شرکت برتر اسلحه‌سازی جهان قرار دارد، افزایش درآمد 41% معادل حدود 3 میلیارد دلار به ثبت رسانده است. در فهرست 100 شرکت برتر تولید اسلحه در جهان، 2 شرکت روس قرار دارند. این 2 شرکت با وجود تحریم‌های بین‌المللی که منجر به کمبود قطعات شده، به طور میانگین افزایش درآمد 22% معادل 31 میلیارد و 200 میلیون دلار داشتند. در سال 2024 میلادی شرکت‌های اسلحه‌سازی ژاپنی و کره‌ای که در فهرست 100 شرکت برتر هستند به دلیل افزایش تقاضاهای داخلی و اروپایی افزایش درآمد 40% معادل حدود 13 میلیارد و 300 میلیون دلار ثبت کرده اند. در خاورمیانه برای اولین بار 9 شرکت اسلحه‌سازی در باشگاه 100 شرکت برتر جهان قرار گرفتند. این شرکت ها که ستای آنها اسرائیلی است در مجموع در سال 2024 افزایش درآمد 14% معادل حدود 31 میلیارد دلار داشتند. 5 شرکت ترکیه حاضر در این فهرست نیز افزایش درآمدی 11% معادل بیش از 10 میلیارد دلار ثبت کرده اند. در این میان تنها 10 شرکت اسلحه‌سازی آسیا و اقیانوسیه از جمله 8 شرکت چینی شاهد کاهش درآمد 10% بودند. وجود ادعاهای مبنی بر فساد در قراردادهای خرید تسلیحات چینی و تعویق یا لغو قراردادهای تسلیحاتی دلیل این کاهش درآمد ذکر شده است.
ایلیا جزایری گزارش می‌داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما گزارشی برای دوستداران دستاوردهای علمی. دانشمندان سرانجام موفق شدند معمای فسیل‌های 3 میلیون و 400 هزار ساله‌ای را که 16 سال پیش در اتیوپی کشف کردند حل کنند. به نوشته خبرگزاری رویترز، دانشمندان اکنون دریافتند که این سنگواره‌ها متعلق به یک جد مرموز انسانه که در کنار گونه نزدیک دیگری در دوره‌ای از تکامل انسان که اطلاعات کمی هم در مورد اون وجود داره زندگی می‌کردند. در همین زمینه بیشتر بشنویم از کامبیز کراماتی.
3 میلیون 400 هزار سال پیش در دشتی گرم و پرهیاهو در شمال شرقی اتیوپی کنونی دست کم 2 گونه از نیاکان انسان همزمان قدم می‌زدند. 2 خویشاوند نزدیک هر کدام بر سر بقا راهی متفاوت را آزموده بودند. پس از سالهای پام، پژوهشگران اکنون می‌گویند راز یکی از مهمترین فسیل‌های آن دوران موسوم به پای برتله گشوده شده است. این مجموعه استخوان‌ها که در سال 2009 در منطقه افار اتیوپی در مکانی به نام برتله پیدا شد، در ابتدا به تنهایی معمایی بزرگ بود. پایی که قابلیت کمک به راه رفتن روی دو پا را داشت و در عین حال شست آن مانند شست میمون‌ها خم می‌شد و امکان گرفتن شاخه را داشت. اکنون با کشف 25 دندان و یک بخش از آرواره یک کودک 4.5 ساله در نزدیکی همان محل، دانشمندان می‌گویند این پا به گونه جنوبی کپی دیرمدا تعلق داشته، یکی از شاخه‌های کمتر شناخته شده تبار انسان که تنها 1 دهه پیش شناسایی شد. کپی در فارسی به معنای میمون است و جنوبی کپی نام گونه‌ای منقرض شده از انسان تباران. پسوند دیرمدا در نام این گونه از انسان تباران هم از کلمه‌ای در زبان افاری گرفته شده که به معنای خویشاوند نزدیک است. یافته‌های جدید درک ما از این دوره کمتر شناخته شده از تکامل انسان را عمیق‌تر می‌کند. دوره‌ای بسیار پیش از آن که گونه ما یعنی انسان خردمند تقریباً 300 هزار سال پیش پدیدار شود. بنابر تصویر جدید، در آن زمان دور گونه‌های مختلفی از انسان تباران همزمان و در یک زیست بوم می‌زیستند. یوهانس هایل سلاسی، دیرین انسانشناس و نویسنده اصلی این پژوهش که در نشریه نیچر منتشر شده، می‌گوید این یافته‌ها روشن‌ترین نشانه است که گونه لوسی یعنی جنوبی کفی افاری تنها ساکن آن دوران نبوده. تکامل اولیه ما شکل یک خط مستقیم نداشته و همزمان چند شاخه از نیاکان انسان روی زمین زندگی می‌کردند. لوسی فسیل معروفی که در سال 1974 یعنی 51 سال پیش در همان منطقه پیدا شد، نماینده گونه جنوبی کپی افاری است. گونه‌ای که برخلاف دیرمدا شست پایش دیگر توان چنگ زدن به شاخه را نداشت و راه رفتنش بسیار شبیه انسان‌های امروزی بود. اما پای برتله نشان می‌دهد که دیرمدا یعنی به عبارتی پسر عموی لوسی مسیر دیگری را می‌رفته. وقتی روی زمین بود روی دو پا حرکت میکرد، اما هنگام بالا رفتن از درخت با شستی شبیه میمونها میتوانست محکم به شاخه بچسبد. بررسی ساختار استخوانی نشان میداد که این گونه هنگام راه رفتن روی زمین نیرو را نمانند انسانهای امروزی از شست پا بلکه از انگشت دوم به جلو منتقل میکرد. روشی کم بازده‌تر اما کارآمدتر برای فرار از شکارچیان بزرگی مانند گربه‌سان‌های دندان خنجری یا کفتارهای غول‌پیکر. همزمان پژوهش تازه نشان میداد که این دو گونه با وجود زندگی در یک منطقه رژیم‌های غذایی متفاوتی داشتند. بررسی شیمیایی مینای دندان‌های دیرمدا نشان می‌دهد که این گونه تنها از گیاهان درختی و بوته‌ای تغذیه می‌کرد، رفتاری که بیشتر به نیاکان کهن‌تر انسان تباران شبیه است. در مقابل گونه لوسی خوراک گسترده‌تری داشت و از علف‌ها، برگ‌ها، میوه‌ها و دانه‌ها تغذیه می‌کرد. به گفته پژوهشگران ممکن است تنوع رژیم غذایی جنوبی کپی افاری در نهایت به برتری آن انجامیده باشد، اما این احتمال هم مطرح است که گونه دیرمدا در ابتدا دست بالا را داشته و رقیبش را ناچار به گسترده‌تر کردن رژیم غذایی خود کرده باشد. پژوهش جدید تصویر پیچیده‌تری از آغاز راه تکاملی انسان ترسیم می‌کند، دوره‌ای که در آن هنوز انسان به معنای امروزی شکل نگرفته بود، اما آزمون و خطاهای زیستی برای ایستادن، راه رفتن، بالا رفتن و زنده ماندن مسیر آینده ما را رقم می‌زد.
کامیزه کراماتی گزارش می‌داد. اما در خبری کوتاه باید بگم که وکیل جعفر پناهی خبر داد که دادگاه انقلاب اسلامی برای این کارگردان سرشناس ایرانی 1 سال حبس صادر کرده. اما ادامه خبر رو میتونین در وبسایت رادیو فردا به نشانه radiofarda.com بخونید. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.